أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرعی که مربوط به اون سوم نجاسات منی بود، این که فرمودن مزی و وعدی و امثال اینها که ترشحاتی که از انسان بیرون میآید، فرمودن که همه اینها پاک. ظاهرا اختلافی هم در مسئله نباشد، یعنی همینطور که راجع به معنی اختلاف نبود و سنی ها می گفتن منی پاکه، در این مسئله هم از نظر شیعه اختلافی نیست. اما سنی ها در حالی که معنی رو پاک می دانند، اما این ترشحات را نجس می دانند و از عجائب هم هست، ولی اونها حرف عجیب خیلی داره. لعلا کل حاله نه، همون طوری که در رساله ها نوشته شده، آبی که در وقت تحریک شهوت می آید و به او مرز می گوید، یا آبی که بعد از بول می آید، اگر مخرج بول را پاک شسته باشد، پاک شده باشد، اون آبی که بعد بول می آید، یا آبی که بعد منی می آید، اگر مخرج رو پاک کرده باشد، این آب ها پاک، بلکه از روایات فهمیده میشه که هر آبی که از انسان بیرون بیاد، اگر خون نباشد، اگر منی نباشد، اگر بول نباشد، دیگه پاک است. به قول روایات ما میفرماید که مثل نقاهه است، همینطور که نقامه یعنی آب دماغ پاکه، اینها هم همه پاکه. روایات فراوانی داریم، من یکی از اون روایات را بخونم. روایات باب 12 از ابواب نواقص الوضوء، جلد اول وثائق، و همچنین روایات باب 17 از ابواب نجاسات، جلد دوم وثائق. در این روایات باب 12 از ابواب نواقض وضوء و روایات باب 17 از ابواب نجاسات، روایات فراوانی نقل شده. حالا از جمله اون روایات صحیحه و زراره، روایت دوم از باب 12 از ابواب نواقض وضوء. عن ابی عبدالله علیه السلام: إن سال من ذكرك شيء من المذي أو الوادي و انت فی السلام فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تقطع به الصلاة ولا تنقض له الوضوء یا ولا تنقض له الوضوء و این بلغ عقیبک. اگر خیلی هم باشه به طوری که ران پا را این تر بکنه طوری نیم که این و این بلغ عقیبک توی روایت دیگه هم اومده بلا نمیدونم دریا باشن. این رد عامه است که میگن که نجسه. حضرت میفرمایند کم باشد یا زیاد باشد پاکه. بعد یه علت میارن که اون علت یه معمم هم هست. فإن ذلك بمنزلة النقامة و كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحوائل أو من البواسير. از عقب از اون رگه های مربوط به عقب یا رگه های مربوط به جلو و اینا بول نیست که از مثانه باشد، فائت هم نیست که از محل فائت از روده ها باشه، بلکه من الحوائل اول و واسی و لیسه به شیئن و لیسه به شیئه اشکال نداره. فلا تغسله من صوبک الا ان تغسله. مگر اینی که بولی قائدی، اما اگر تغسله نباشد خودتو نجس نکنی دیگه هر آبی که از تو بیرون بیاید اشکال نداره. فضا مرحوم سید اکتفا نمی کنند به که در این روایت مزی و بعد اومده، اکتفا به این نمی کنند دیگه، مزی و بعدی و بعدی و که اینا تو رساله های قدیمی اومده که آبی که بعد از تحریک شهوت میاد چه در زن چه در مرد، آبی که بعد از بول میاد، آبی که بعد از منی میاد. و مرحوم سید میفرماید نه، مربوط به این نیست، هر چه از انسان خارج بشه، حالا از جلو باشد یا از عقب، مادامی که بولها ات نباشد پاک است. ما اختلافی هم تو مسئله نداریم، بنابراین این که در حال تحریک مسئله رو نمیدونن براشون مسئله بگید، مخصوصا خانم ها که اینا اصلا معلوم نیست جنوب بشن، جنوب خانم ها فقط با دخوله و احتمالش هم که معنی از اینها بیرون بیاد، یعنی اول از اینها بیرون بیاد، ولی خیلی بعیده. اما ترشحاتشون بیش از مردهاش اینطوری که میگم، بنابراین ترشحات زنها به واسطه تحریک شهوت این نقص نداره بلکه پاکه. همچنین ترشحات مرد بعد از تحریک شهوت نقص نداره بلکه پاکه، و اگر وضوع هم داشته باشد، غسل داشته باشد، وضوع غسل او این شکسته نمیشه. و بله، یه روایاتی داریم که این روایات میگه که مرد نجس است. معمولا فقها ها رو قاعده که باید حمل بکنن بر این که خوب غسل بکنه، این هم را نکردن، بلکه همه روایات رو حمل و تقیه کردن. حالا یکی از اون روایات رو بخونم. در همون باب هفده چند تا روایت هست، یعنی باب هفده از ابواب نجاسات جلد دوم وسائل، یکی از اون روایت ها روایت صحیحه ابن علاس، روایت سه از باب هفده. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المز یصیبه الصوب قال ان عرفت مکانه فاغسله و ان خفی علیک مکانه فاغسل الصوب و ان خفی علیک مکانه فاغسل الصوب کله. خوب دلالت بر نجاست میکنه، اما هیچ فقیهی تا حال نگفته که این روایت با اون روایت رو بخوایم جمع بکنیم اینو حمله بر کراهتش بکن به قاعده حمله ظاهر بر نفس، کسی نگفته، ولی اینکه جمع دلالیش اینجوریه. اما همه فرمودن که این گونه روایت ها رو حمل میکنیم بر تقیه، یعنی در حالی که جمع دلالی اینه که بگیم که معنی نجسته، بول نجسته، اما هر آبی که دیگه بیاد این نجس نیست، اما خوب غسل بکنیم. این روایت میگه چرا خوبه؟ برای اینکه اون روایتی که خوندیم میگه که نه، پاکه، غسل لازمه و حمل ظاهر بر نفس اقتضا میکنه بگیم که مزی پاکه اما بشوری خوبه، یا مثلا غسل بکنی خوبه. باشه، بازم ظهوره دیگه، نشکنی ظهوره، فقسل ظهوره، بذار فقسل سو این ظهور بره، هم ظهور در وجود داره دیگه، در اینجا ظهور حکم وضعی. اما اون روایت که خوندیم که فرمود فلا تفصل هو ولا تقطع به سلا ولا تنقض له الوضو و ان بلغ عقیبک فان ذلك به منزلت نخامه. این دیگه نشه در مقصوده که پاکه، این دیگه قابل این که ما بخوایم اون ظهورش رو حمله و کراهت اینها بکنیم نمیشه. اون ظهور اون نشه در اینه که پاکه، این ظهور در اینه که نجس، حمل ظاهر بر نفس اقتضا میکنه این که بگیم پاکه اما شستنش خوبه. خب این قاعده عرفی جمع دلالی، اما این جمع دلالی را احدی از قدما و متأخرین نکرده، بلکه همشون فرمودن این گونه روایت ها حمله و تقیه میشه. حالا چیزی در دستشون بوده که این به ما نرسیده که میدانستن این گونه روایت ها صدر دقیقا. حالا علی کل حال مسئله واضحه، گفتم اختلافی هم در مسئله نداریم و از عجائب هم هست سنی ها مخصوصا رئیسشون ابو حنیفه در حالی که معنی رو پاک میدونید اما مد را نجس میدونید. ما بقیش هم خیلی معلوم نیست که حالا درباره چی گفتن. اون که سنی ها خیلی پافشاری دارن اون آبی که در وقت تحریک شهوت میان، در وقتی که تحریک شهوت میشه اون آب میاد بعد منی میاد، گفته اون آب نجسه اما منی بعدش پاکه. خب دیگه مسئله نداریم اینجا. اون که خیلی طول و تفصیل داره خیلی هم به درد میخوره، چهارم از نجاسات میته است. میته از هر حیوانی که خون جهنده داشته باشد، حلال گوش باشد حرام گوش باشد. اگر مرد این نجس است، به خلاف اونجا که دم سائله نداشته باشد اگر بمیره پاک است. مرحوم محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه که دیگرانم تصدیق کردن فرمایش ایشون رو، ایشون می‌فرمایند به اندازه ای روایت داریم که هیچ کدام از این 12 نجس اینقدر روایت روش نداریم. برای چرا این حرف را ایشون اینجا میزنند؟ برای خاطر این که صاحب معالم و صاحب مدارک، گفتم هر دوشون انصافاً ملای محقق مدققی هستن، هم مباحثه بود هم پیش قوم بودن هم مباحثه بودن تا آخر. و این دو بزرگوار فرمودن میته پاکه و تعجب هم میکنن همه که چرا صاحب معالم صاحب مدارکی رو گفتن. این دو بزرگوار میفرمایند که روایت ها هیچ کدام دلالت بر نجاست نداره. میخواید بگید اجماع؟ اجماع هم چون که مدرکشون همین روایاته، اجماع هم مدرکیش، اجماع هم هیچی، بنابراین دلیلی نداریم بر نجاست. یه خواه ناخواه قلت شای انتاهر حتی تعلم جد معیته مطلقا پاکه. لذا مثل صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اول که وارد میشن این مسئله اجماعی است بلکه ضروری است، نه فقط در دین شیعه، در دین اسلام و اجماع روشه، ضرورت روشه. بعدش هم مرحوم شاگردشون یا نمیدونم شاگرد شاگردشون مرحوم محقق همدانی آزارد ها، ایشون فرمان اصلا ما نداریم در باب نجاسات یه نجسی که اینقدر روایت روی او باشه. بعد اینها هم همین جورها اجماع داریم، روایت داریم، ضرورت داریم، اما بالاخره حرف صاحب معالم و صاحب مدارک رو دیگه اعتنابش نکردن و گذاشتند و گفتند به خود گفتی. و راستی این فرمایش این دو بزرگوار یه قدری هم مثل خودشون که دقت کردن، یه قدری باید بیش از اینها دقت روش بشه. حالا علا کل حاله یه چند تا از این روایاتی که مرحوم صاحب جواهر می فرمایند که روایت متواتره، یا مرحوم حاج آقا رضا می فرمایند که روایت به اندازه ایش که برای هیچ نجاستی اینقدر روایت نداریم، حالا یکی یه دو تا از اون روایات رو من بخونم. راست میگن اینجور روایت ها که الان میخوام بخونم زیاده و میشه گفت تواتر معنوی داره. روایت یک از باب چار از ابواب مطلق، ماء مطلق که سابقا صحبت کردی، جلد یک وسائل مبسطه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل یجد فی انائه فاره فقد توزع من ذلک الاناء مراره او اغتسل منه او غسل ثیابه وقد کانت الفاره متسلخه فقال ان کان رآه فی الاناء قبل ان یغتسل او یتو قبل ان یغتسل او یتوضع او یغسل ثیابه فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه به ذلک الماء و یعید الوضوء و السلام. گفتن ببین میگه که موش مرده تو حب، اون وقتا دیگه یه حبی درست میکردن، آب میریختن اون سقایه میرو آب میریخت و این پر میشد و چند روزی از این آب استفاده میکردن. حضرت فرمودن که اگر میدونستی موش توش افتاده این دیگه هم غسلت باطله، هم وضوت باطله، هم اون پارچه ای که آب، اون لباسی که آب کشیدی دو دفعه باید آب بکشی تا آخه. خب روایت خوبه الا این که همون قضیه متسلخه فاره است، آب و وضوع آب را مضاف نکرده. اگر این لفظ متسلخه نبود دلالت روایت خیلی خوب بود، اما اون لفظ متسلخه این احتمال رو به روایت میده که این آب مضاف بوده، برای اینکه سابقا گفتیم زیادم روایت داشتیم اگر آب تغییر کنه رنگ او یا بوی او یا رنگ او این آب نجسه، ولو این که کور هم باشه. نه حالا اون برای این که متسلخش اینجوره، اما اگر فاره بیفته و ورش بدره دورنی. مرحوم صاحب مداره همه رو میگه، میگه این فاره موش مرده افتاده تو آب، این میدونسته، برداشته، انداخته دور، با این آب وضو گرفته. این روایت نمیگیردش. شما میخواید بگید که موش مرده نجسه، به مجردی که بیفته تو آب که کرنیش، این آب رو نجسش میکنه. اگه این لفظ متسلق نبود، انصافا دلالت روایت خیلی خوب بود، ولی عرض کردم اگر مطالعه کرده باشید دیگه مثل صاحب جواهر و محقق همدانی و بعدش هم مابقی از بزرگانی که حاشیه بر عروه زدن یا تقریر بر عروه نوشتن، اینا معمولا رو این حرفا اصلا فکر نکردن، مسئله رو مسلم گرفتن، گفتن موش اگر بیفته تو آب، این آب کر نباشد، این رو نجس میکنه، میخواد تغییر پیدا کنه، میخواد تغییر پیدا نکنه. ما تمسکم به این گونه روایت رو کردم. یعنی مثلا مثل مرحوم حاج آقا رضای همدانی که مقیدن تا میشه روایت نقل بکنن، خیلی این طرف و اون طرف گشتند و در 20 روایت اینجا نقل میکنن. حالا شما اید که این روایت رو مطالعه کنید، ببینید تو این روایت ها آیا میشه صاحب معالم و صاحب مدارک رو رد کرد یا نه. یه روایت، صحیحه زراره، عن الباقر علیه السلام: اذا وقعت الفار فی السمن فماتت فیه فإن کان جامدن فألقها و ما یلیها و کل ما بقی و إن کان ذایبا فلا تأکله و تسبح به و زیتو مثل ذلک. روغن آبکی اگر موش افتاد توش این نجسه، فقها اینجور فرمودن، اما نداره نجسه، داره نخور. صاحب مدارک، صاحب معالم خب همین میگن که یه روایت که بگه نجسه نداریم نخور، خب این میکروب 100% میکروب داره، نمیدونم خب خیلی میکروبیه، نخور. اما نخور یعنی نجسه یا نداری. لذا باید بچسبیم به همین که بزرگان از نظیر این که لا تغسل، از نظیر این که لا تأکل و امثال اینا نجاست فهمیدن. لا تأکل ها یعنی چون نجسه نخو، نه چون که میکروبیه نخو. یا اون روایت چون آب مضافه، چون آب تغییر پیدا کرده به بوش، رنگش، امثال اینا بزونگی. حالا این دوتا روایت رو من خوندم، این ببینید که مابقی روایات رو ببینید چه کار باید کرد که رازی از نظر روایات بفهمیم که میته نجسه. مرحوم صاحب بله من روایت دوی از باب همین هفته یه روایت هست مرحوم صاحب معالم مخصوصا صاحب مدارک بهش تمسک کرده که این دلالت بکنه به طهارت. بعدم می فرماید که صدوق روایت رو در من لا یحضر نقل کردند و در اول من لا یحضرم فرمودن هر چه که من در این من لا یحضر نقل کنم فتوامه. یعنی اول من لا یحضر می فرمایند یه رساله از من خواستن، رساله اولیه یه رساله از من خواستن، من رساله رو برای اون آقا نوشتم، نمیتونستم بگم نه. اون وقت میفرماید روایاتی که در من لایحضر آوردم و بینی و بین الله حجته. روایت رو بخونم. روایت 5 از باب 24 از ابواب نجاسا. قال سئل الصادق علیه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسم ما ترى فيه فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتوزع من وتشرب ولكن لا تصلي فيها. دلالتش خیلی خوبه دیگه. یه پوست از میته را مشکش کردن، از این مشک آب را نمیدونم روغن و امثال این ها توش کردم. چجوره؟ حضرت آمدن دورنی از اون آب وضو هم میتونی بگیری. بله حمل میته نمیتونی بکنی، و اما این که محمول نجس که اونم به صحبت بکنیم، اگر محمول نجس که محفوظ است محمول میته هم محفوظ به یا نه، مشهور در میان اصحاب میگن بله که مقدار میته تو جیبش باشه مثل که یه دستمال نجس تو جیبش باشه. محمول نجس، محمول متنجس، من جمله محمول میته مانعی نداره. بله روایت 5 از باب 34 از ابواب نجاسات. غیر از اینه؟ بله 34 هزار روایت 5 از باب 34 از ابواب نجاسات. خب اصحاب چی میگن؟ میفرمایند آقا این روایت موردان انها اندل اصحابه. بعضی ها هم گفتن که نه اینطور نیست که میان عامه میته نجس باشه. بعضی هاشون میته رو پاک میدونن، روایت حمله و تقیه میشه. و مرحوم علامه مرحوم صاحب معالم و صاحب مدارک چی میگن؟ میگن اعراض اعصاب نیست. چرا نیست؟ میگن اعراض اعصاب اون جاهاست که ما بدونیم از روایت اعراض کردن، و ما اگر بدونیم برای خاطر همین است که اون روایت ها رو مقدم بر این روایت ها انداختند، دیگه اراده اصحاب تو کاری ازا میدونیم اصحاب چه کار کردن. وقتی میدونیم اصحاب چه کار کردن، اعراض اصحاب برای ما حجت دیم. ازا این که میخوای اعراض اصحاب از اون روایت ها، ما اولا اون روایت ها رو قبول نداریم دلالت بر نجاست داشته باشه، بعدم اجماعش فیه ما فیه، برای اینکه اجماع مدرکیش اجماع مدرکی حجت نیم. اما اصحاب چه کردن؟ یعنی مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم حاج آقا رضا و بعدشون همه محشین بر عروه، خود صاحب عروه، اینا چه کار کردن؟ اینا گفتن روایات فراوانی داریم دال بر نجاست این مرسله صدوق، اولا که مرسله است و مسند نیست، ضعیف و سنده، دلالتش خوبه، اعراض اصحاب روشه، و اگر صحیح و سندم بود بالتر کل نمازاد فی صحتهی زاد فی سقمهی، اعراض اصحاب روشه، روایت رو بذار کنار. این خلاصه حرفه. حالا دیگه اگر ما از اون اجماع و اون ضرورت و ضرورت در مذهب و فهم فقه ها از این روایت و از این روایات و امثال اینها، دیگه مسئله اصل مسئله تمام شد. و همینجور که میبینیم راجع به اصل مسئله، مثلا مثل مرحوم حضرت امام، مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، تقریبا به 7-8 ساعت مسئله رو تمامش کردن. روایات متواتر در این بر نجاست، روایت صدوق هم مرسل است، باید اعراض اصحاب هم روشه بره کنان. بنابراین حرف صاحب مدارک، حرف صاحب معالم درست نیست، خلاف ضرورت فرمودن. مسئله تمامه. حالا دیگه فردا روی فروعاتش باید حرف بزنیم انشاءالله. اگر شماها روایتی پیدا کردید، یه حرف تازه ای پیدا کردید، به من بگید تا اینکه اون روایت را یا اون حرف تازه شما را عرض کنم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.